بحث از قوانین مثل بحث قصاص که بعضی گفتن مربوط به اصل نزول قرآن هست. اساساً سوال اینه که نیز احکام متغیر از احکام ثابت به نظر شریف اصلی چه درکتون هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنك انك تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. من خدا رو شاکرم توفیقی داره که در جلسه ای که مصداق مذاکره العلم یعنی فیها مذاکره العلم حضور داشته باشم. از بزرگوارانی هم که مؤسس بانی و باعث این نشست بودن و ظاهران از تهران هم بعضن مشرف شدن قم و تشریف آوردن تشکر میکنم. علی الله اجرهم و لله درهم. راجع به سوالی که جناب رهنمایی اشاره کردند، تاریخمندی، اصل این که مستحضرید ما در اسلام احکامی داریم که کمتر دچار تغییر میشه، رو این کلمه عنایت کنید، کمتر دچار تغییر میشه تا احکامی که نه خود حکم تغییر کنه، این رو توجه داشته باشید، و نه حتی موضوع حکم عوض بشه، بلکه مصادیق دچار تغییر میشه. لذا یک زمانی یک گزاره حمله بر اون مصداق میشه و یه زمانی یک گزاره دیگر. اصل این مطلب رو ما مورد اتفاق میدونیم، یعنی هیچ جنی، انسی، ملکی نیومده در اصل این کبرا مناقشه کنه. سخنی که هست در دو ساحت، دو مرحله است. یکی این که آیا اصلی داریم؟ یعنی ما بگیم اصل بر ثبوت عدم تغییر، مگر خلافش ثابت بشه، یا برعکس بگیم اصل بر تغییر. مثلا وقتی قرآن میفرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، بگیم اصل بر تغییر زمان مند بودنه، مگر دوام ثابت بشه برای همه زمانها و همه مکانها، یا نه ما اصلی نداریم بلکه مورد مورد باید فقیه متکفل استنباط مطلب رو بررسی کنه. این یه مطلب. مطلب دوم، حالا اصل هرچه باشه یا اصلی نداشته باشیم، در مصادیق توجه داشته باشید. بعضی وقتها هست که انسان میداند این پدیده دچار تغییر نمیشه، روشنه. مثلا سجده سهو چجوریه؟ نماز چند تا سجده داره، رکوع چند تاست، این هیچ وقت کسی دچار تردید نمیشه. برخی مصادیق مسلم دچار تغییر میشه، مثل مسائلی که جنبه محض اجتماعی داره، محض سیاسی داره و تعبد درش خلاف اصله. فرض کنید احکامی که ما در جهاد داریم، کتاب الجهاد، کتاب دفاع، بعد میاد تو لایه‌های پایین‌تر رفتار مثلا با اسیر، همینطور میاد حقوق بشر دوستانه اونجا مطرح میشه. خب اینا تقریبا تردید نداره که تحت شرایط دچار تغییر میشه. و البته برخی مصادیق هم ممکنه مشتبه باشه. یکی از مصادیقی که اتفاقا محل بحث و گفتگوست همین بحث قصاصه، که مطابق اندیشه فقیهان ما جزء ثابتاته. بله در اجرا ممکنه، اینم حالا یه نکته ایست که همون ثابتات هم در اجرا ممکنه تفسیرهایی بخوره، که من اینو بعد از این قسمت بازش میکنم. و بعضی معتقدن نه، قصاص در زمانی بوده، به قول یکی از نویسنده های البته مطلع، نمیگم متخصص فن، که قصاص مال زمانی بوده که یک نفر که کشته میشد مثلا 10 نفر کشته میشد. بعد قرآن گفت ان نفس و به نفس، یک یک، نه یک مقتول مقابلش یک قاتل 10 تا کشته بشه. اما الان که مثلا بشر رسیده به یه پدیده بهتری به نام عدم قصاص، یا مثلا حبس، حبس طولانی، حبس ابد، اون حکم دیگه تاریخ بنده نمیتونه اجرا بشه. البته این که میگم اختلاف هست نه بین فقیهان، ولی به هر حال در فضاهای عمومی قابل بحث و قابل طرحه. من این قسمت رو هم اضافه کنم. ببینید یه جمله رو من به کار بردم که کمتر تو ادبیات فقه، نمیگم توجه نشده، کمتر توجه شده، که ما ساحت تشریع رو با ساحت اجرا نباید یکی بگیریم. یعنی ممکنه یه حکم الزاماً از ثابتات باشه، اما اجراش ممکنه دچار برخی از تفسیرها بشه. مثلا حدود حداقل در یک مراحلی جزء ثابتات. اینکه حد علیاذ بالله زنا چیه، حد فساد فی الارض چیه، حد اعمال دیگر منافی عفت چیه. اما همین حکم ثابت بنا به مسائلی که البته باید موهوم نباشه، ممکنه دچار تأخیر بشه، یا حتی منع تعقیب صادر بشه، یا منع اجرا صادر بشه. ما 2 تا روایت معتبر داریم که حدود را در عرض عدو اجرا نکنید. یه وقت بزرگواران خواستید تو مقاله‌ای که من نوشتم امام علی و فقه، اونجا هست تحلیلش، روایتش. بعد امام تحلیلی میارند در ذیل اون عبارت، میفرمایند چون ممکنه شما اگر حد را در عرض دشمن بر خاطی اجرا کردید، چون زمینه‌های فرهنگی هم شاید بیشتر باشه، اجتماعی، ملحق به عدو میشه. شما خواستید مثلا حد زنا رو جاری کنید، یه مسلمانی رو از زمره مسلمانان خارج میکنید، خب آیا مصلحت اجرای این حد بیشتره یا مصلحت حفظ این آدم در زمره مسلمانان بماند، یا بگید مفسده خروجش از دین؟ با نگاه امام علی علیه السلام مفسده خروج یک انسان از دین بیشتره تا مصلحت اجرای یک حد. اینجا امام مثل ترازو میذارن و میفرماین که رها کنید. حالا رها کنید اصلا منع تعقیب صادر بشه، منع اجرا صادر بشه یعنی اصلا جاری نشه، یا موقت تا بعدن اگر آمد مثلا در بلاد خودش که اون زمینه نبود، چون بازم اون زمینه باشه علت میاد، بعد اجرا کنید. حالا ببینید اگر کسی قائل باشه از این تعلیل امام برای موارد مشابه هم استفاده میشه، ممکنه مثلا اجرای یک قصاص، اجرای یک حد یا به یک کیفیت خاص نه موجب مثلا خروج یک نفر از دین، بلکه ممکنه موجب خروج انسانهایی از دین بشه، وحن دین بشه، خب اونجا اجرا نمیشه. یعنی این رو خواستم بگم، ثابت بودن یک حکم را و زمان مند نبودنش رو الزاماً به معنای اجرا نگیریم، بادا ما بادا هرچی شد شد، نه. اینجاست که دوستان بحث مصلحت میاد. من عذرخواهی میکنم چون بالاخره صدای ما رو ممکنه دوستانی بشنون که کمتر آشنا باشن، علاقه‌مندان رو من توصیه میکنم به کتاب فقه و مصلحت، البته نوشته خودمه، شاید هم جالب نباشه یک نویسنده از نوشته خودش یاد کنه، اما مصلحت به هر حال به نظر میاد فقه و مصلحت احکام الهی بالاتر از این حرفای ملاحظات شخصی، حالا هر که هر فکری کرد کرد. اونجا در واقع همین بحثه، یعنی کتاب فقه و مصلحت 900 صفحه است ولی دو تا بند رو دنبال میکنه، یکی ملاحظه مصلحت در کشف حکم استنباط اول، من اسم گذاشتم، یکی ملاحظه مصلحت در اجرای احکام مکشوف. یعنی حالا حکمی کشف شد، خب حالا این دیگه باید اجرا بشه یا باید ملاحظاتی درش بشه؟ ملاحظه مصلحت در کشف حکم، ملاحظه مصلحت در اجرای احکام کشف شده که اونجا بحث شده. اگر آقای رحمتی اجازه، من فقط یه جمله دیگه هم بگم، میدونم طولانی شد، نباید اینقدر در جواب یه سوال وایسیم. منتها بزرگواران، هم محضر طلاب هستیم هم اساتید دانشجویان، ببینید ما مشکلی که داریم تو این بحثا مشکل افراط و تفریطه. اگر این نبود خب خیلی راحت تر بحثا جا می افتاد. مثلا بعضی ها دیدید در فقه در حقوق واقعا مرغشون یه پا داره، ان للمرغ رجلا واحدا، آنو عربا چی میگن، ما تو فارسی میگیم مرغ یه پا داره. به همین خاطر این جور حرفایی که الان من با شما زدم خیلی براشون قابل فهم نیست، بعضن هم احساس خطر میکنن، احساس مسائلی دارن و خب حساسیت هم نشان میدن. حالا بگیم جهل مقدس انگاشته شده، یکی از آقایان فرموده بودن جهل مقدس، من گفتم خوبه بگیم مقدس انگاشته شده و الا جهل که مقدس نیست که متقدس. از اون طرف هم یه دفعه یله و رها، مثلا وادادگی، اینکه انسان به یک مناسبت ریزی دیگه، خب اولا مسلم بودن یه حکم ببره زیر سوال، بعد اجراشو زیر سوال ببره بدون اینکه توجه کنه که چی رو داره از دست میده و چی رو میخواد به دست بیاره. حالا در ادامه ممکنه باز برخی مطالب مطرح بشه. من برای اینکه ضبط هم میشه باید بلندتر صحبت کنم. آیا ببخشید ببینید دو تا مطلبه. یه دفعه میگید عقلا تو اون نظام حلقوی فکری خودشون نمیپذیرن، چون نمیپذیرن پس ما باید اونچه اونا میگن بپذیریم. این میدونید که هیچ برهانی پشتش نیست، هیچ ملازمه‌ای پشتش نیست. تکرار میکنم، مثلا قصاص رو چون عقلا نمیپذیرن جایگزین میدن، ما هم باید قصاص رو بذاریم کنار یا موقت بدونیم، در نتیجه بریم سراغ اونها. خب این چه برهانی داره؟ یعنی دلیل برتری داره؟ مثلا ثابت شده فرض کنید غیر قصاص بهتر از قصاصه؟ در یه بحث دقیق علمی، اونم در یه نظام حلقوی من میخوام بگم. چون ما یه دفعه یه چیز رو میگیریم اما زمینه هاشو نگاه نمی کنیم. این برهانی نداره. خیر، این رو یعنی ما نمیتونیم عقلا رو مشرع بدانیم. اما بحث دومتون مصلحت اگر باشه، بله، یعنی اگر واقعا یه جایی فرض کنید اجرای یک قصاصی ممکنه مفاسدی مترتب کنه که نمیشه هم جلوش گرفت. حالا یه قاتلی هست از یه قبیله ای، اگر این قاتل اعدام بشه ممکنه ده ها قد پشتش بیاد و کسی هم نمیتونه جلوگیری بکنه. این میره تو همون لاین دومی که عرض کردم، مصلحت در اجرا یا عدم اجرای احکام مکشوف، حالا به طور موقت به طور دائم. فرق نمی کنه. منات میاد بعد. بله. ما تو الان ببینید اینم باز بگم، خیلی از کشورهایی که بالاخره هم حقوق بشر رو قبول دارن، اونا دیگه مثل ما مثلا متهم نیستن به برخی مسائل، خود اونا هم قصاص دارن. یعنی قصاص یک چیز مثل بردهداری نیست. امروز شما اصلا تو هیچ نظامی مثلا نمیتونید از بردهداری صحبت کنید، نظام بردهداری. اما قصاص اینطوری نیست. قصاص یه مسئله است که الان هم در برخی از مسائل هست، در واقع یک نوع اعدامه، یک نوع مصداق فساده. حالا قصاص غیر از حده، ولی اینا از هم جدا نمیشه. یعنی میخوام میگم فرض شما هم فرض واقعی نیست. ولی اگر ببینید بحث من تقطیع نشه، گرچه دست شما ها نیست، دست من هم نیست، این بحثی که به فضاهای مجازی داره، اگر حکمی مفسده ای برش مترتب باشه، مفسده ای که موهوم نباشه، واقعا مفسده باشه، مفسده ای که دین ازش پرهیز داره، مثل فتنه، مثل خروج از دین، مثل وهن دین، مثل تضعیف باور خیلی از انسان ها، حکم تعطیل میشه. به این معنا یعنی اجرا نمیشه. خیلی فرقه بگیم ما قصاص نداریم، ببینید، یا بگیم داریم ولی بنا به مصالحی اجرا نمیشه. البته مصلحت رو باید نهادها تشخیص بدن. فقه و مصلحتی گفتم چون همه اینا رو داره، نهاد تشخیص مصلحت، ابزار تشخیص مصلحت، شرایط مسئله اینا هر کدوم بحث خودشو داره. اونها اگر تصور بشه بله ممکنه جلوگیری بشه.
یکم
چیزی
هم
که
موضوع بحث
میشه
و موارد مشابهش هم زیاد گفتگو میشه، خیلی از کسایی که این زمین‌ها گفتگو می‌کنن نگاهشون رو منحصر می‌کنن به آیات قرآن. نسبت روایات و قرآن رو چیزی میشه جا انداخت و در موردش گفتگو کرد، مخصوصا که روایات حالا حتی اگر هم از نظر محاسبات فقهی صحیح و سند باشه نهایتا ظن‌آور و گمان‌آور هست و قطعی نیست، به خلاف آیات قرآن که متواترن به مورد قضیه تمام فرق و مسلم هست. این هم یکی از سوالات جدی این بحث هست.
یعنی در واقع رابطه سنت، روایت و قرآن. ببینید بحث خوبی است. جالبم اینه که این بحث ها منم بی اطلاع نیستم، از بحث های حساس روزه، با اینکه بیش از 1000 سال از عمرش میگذره. حالا یه کسی فکر کنه مثلا این بحث الان مطرحه، در حالی که نه، یعنی ما از زمان حداقل یونس ابن عبدالرحمن که مربوط به قرن دومه داریم تا الان. ببینید راجع به رابطه سنت یعنی روایات و قرآن سه تا نظر میتونیم بگیم هست. برخی معتقدند که قرآن مطلقاتش، عموماتش میتواند به واسطه حتی خبر واحد ظنی، البته معتبر چون خودش یک به اصطلاح ردیفی داره، فضلای حوزه میدونم من چی دارم عرض میکنم، نه هر ظنی، یه خبر واحد معتبر میتونه عمومات و مطلقات قرآن رو تخصیص بزنه یا تغییر بزنه. مثلا اگر قرآن میفرماید، حالا در مثال که داشتیم، لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یا میگه ان نفس و به نفس، روایت بیاد تخصیص بزنه یا به قول بعضی هاشون تفسیر کنه آیه رو، بگه این مال وقتی که پدر قاتل باشه نیستا، اون استثناست، لا یقتل والد یعنی پدر به قتل ولده، تخصیص بزنه یا بگه تقیید بزنه. کیف وسیعی از فقهای ما و اصولین ما این نظر رو دارن. دیگه شما میتونید تا ظهر برای این بحث مثال بزنید. خیلی داریم آیات قرآن که توسط روایات تخصیص میخوره. تأکید میکنم فضلا، یا بگید تفسیر میشه. فرق تخصیص با تفسیر اینه که تخصیص اول یه عمومی درست شده، بعد روایت میاد تخصیص میزنه. تفسیر نه، یعنی از اول عموم درست نشده، روایت میگه من باید تفسیر کنم. توجه میکنی؟ این یه نظر مشهورم هست. نظر دوم اینه که ما اگر بخوام از فقها بگم کمی آرامتر، اگر بخوام از غیر فقها بگم کمی تندتر، که اصلا این کار درست نیست. ما نمیتوانیم و نباید عمومات و مطلقات قرآن رو با خبر واحد تخصیص بزنیم، با زن. بله با خبر متواتر با مسلمات دین اگه تو قرآن نباشه اشکال نداره، اما با خبر واحد خیر. حتی بعضی ها میرن تا مرز قرآن بسندگی، قرآن بسندگی، یعنی بسنده به قرآن، حسبنا کتاب الله که او گفت، تا حتی اونجا هم جلو میرن. قرآنیون گاهی بهشون میگن. اما من در این کتابی که اخیراً مشغول نوشتنش هستم، روش شناسی اجتهاد، اونجا این بحث رو آوردم، چون الان مقاله نیست که بتون آدرس بدم نگاه کنید. ما اونجا گفتیم که نه آن اول نه این دوم، بلکه بعضی از عمومات و مطلقات قرآن به گونه ایست که نمیشه به محض خبر واحد دستارو برد بالا و گفت تخصیص میخوره، مخصوصا عمومات و اطلاقات سیاسی، اجتماعی، اخلاقی. مثلا اگر آمد گفت که اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، حالا یه جایی روایت پیدا بشه بگه شما خلف وعدم کردی کردی. ببینید این گزاره‌ها گزاره‌هایی نیست که بشه با خبر واحد ظنی تخصیص زد، تقیید زد. ولی بعضی وقتا نه، شاید خود همون حکم قرآنی هم تعبدی باشه، ادله هم متعدد باشه. اونجا میتونیم، نمیتونیم شعار قرآن بسندگی بدیم، اینجا میتونیم بگیم که روایات میتواند تخصیص بزنه، مخصوصا اگر در یک تعاضد حلقوی، من تعبیر میکنم، یعنی کنار هم که قرار میگیرن کمک هم دیگه میکنن، یا هرمی، یعنی در طول هم، اگر به گونه‌ای باشه که اطمینان بخش باشه، البته میشود. منتها نکته ای که آخر عرضم هست که این قسمت عرض کنم، ببینید روایات تا بخواد بیاد تو مرز اعتبار، تا بخواد بیاد تو مرز اعتبار، باید از خانهایی بگذره. یعنی اینطور نیست که هر روایتی رو ما دیدیم برای هر مسئله‌ای، حتی اگر خلاف اطلاق قرآن هم نباشه، خلاف عموم قرآن هم نباشه، ما نمیتونیم فوری اخذ بهش بکنیم. روایات رو آقایون باید، من مثل نام ببریم اشکال نداره، امثال آقای سروش نمیگم، جوابم دادم، یک کلیپی هم منتشر شده که روایات صحیح ما مثل یک انگشتر در کلی از زباله است، تعبیر مال اوست، ما اینو نمیگیم. و من در یک کلیپ حالا چند دقیقه جواب دادم به ایشون. اما اون طرف هم نمیگیم که هر چه انسان ببینه بگیره. ما الان مشکلی که آقایان داریم اینه که بعضی وقتها حالت اخباریگری ممکنه تو مبلغمون باشه، واعظمون باشه، حتی روزنامه نگارمون باشه، ممکنه در یه سطح‌های بالاترم باشه. نه، باید از مرز اعتبار بگذره، کنار عقل، فقه و عقل رو ملاحظه بفهمید، کتاب فقه و عقل رو کنار عقل قرار بگیره، در یه نظام همین که گفتم حلقوی قرار بگیره، بیاد تو مرز اعتبار، تازه بحث بشه که میتواند مطلقات و اطلاقات و عمومات رو در قرآن تفسیر کنه یا تخصیص بزنه یا نه. اجمالا من خواسته باشم جواب مشخصی بدم، در این باره اندیشه های گوناگونیه و اندیشه فکر میکنم حد وسط اندیشه صحیحه.
مقصد تشریع قصاص این هست که حیات به جامعه ببخشه. اگر این رو شغلانی هم تجربه به عنوان یک
هست و چجور میتونیم از این بکنیم احکام دیگه رو در وجودش استفاده کنیم که مثلا کسی بگه در مورد پدر اگر این مقصد حیات هست، اگر این بدن قصاص نخواهد بود بازدارندگی از بین میره و اون حیات از جامعه گرفته میشه، یا نقطه مقابلش بگیم که وقتی حیات رو میشود با زندان تأمین کرد، یه خب قصاص به عنوان یک مثالی از حیات بخشیه به جامعه بود. این مقصد حیات رو چقدر هم شغلویان تعریف میفرمایید و هم چقدر میشود روی این در جعل حکم یا شعوجب حکم بایش استفاده کنید؟
خب مستحضرید که ما از کسانی هستیم، حالا دوستان که خیلی خبر دارن بعضی هاشون، که معتقدیم فقیه در استنباط احکام باید از نصوص مبین مقاصد استفاده کنه. یه وقت بعضی ها که جسارت نباشه کنه عرض ما رو، نه که حالا سخت باشه، شاید مثلا به هر دلیلی نرسیدن، نیان بگن این حرف سنی هاست، فقه مقاصد اوناست. اولا حالا حرف هر که میخواد باشه، اصلا حرف که سنی و شیعه و کافر و یهودی نداره که، حرف ثانیا نه اون نیست. دو تا تفاوت اساسی داره. اگر فضلا خواستن اون مقاله ما رو با عنوان فقه و مقاصد شریعت ببینن، حالا یک کسی نره ببینه و همینطور بخواد علاقه من باشه داوری کنه، اختیار داره. نه اون نیست. ببینید، ما معتقدیم از نصوص مبین مقاصد می شود، یعنی باید در احکام استفاده کرد، استنباط احکام، برای اینکه بعضی وقتها این نصوص وقتی کنار مقاصد قرار می گیره دیگه اطلاق نداره، عموم نداره، مخصوصا در مسائل سیاسی اجتماعی. در مسائل سیاسی اجتماعی ما نمیتونیم مقاصد شارع رو در نظر نگیریم. شاید آقایان نقد ما بر برخی از عمل کرد در این 40 سال اول نهادهای نظام که عهده‌دار قانونگذاری بودند یا نگهبان قانون بودند و امثال ذلک همین باشه که نگاه اتمیک بوده، نگاه مقاصدی نبوده. ولذا میدونید از دل این قوانین نظام اقتصادی در نیومده. حالا یک کسی که ما نظام اقتصادی نداریم، باز اون یه مقاله ما داریم باید ببینه که داریم یا نداریم. نظام خانواده در نیومده، یعنی یه نگاه اتمی که غیر مقاصدی. و حالا خدمتم شده، خدمتم کردن، نمیخوام، یعنی بدون اون نظام حلقوی تک تک هی تفسیره ببرین تصویب کنیم، فردا یه چیز دیگه ببرین تصویب کنیم، بدون این که توجه کنیم از مجموعه اینا چی در میاد. من در یه سخنانی گفتم از مجموعه چند تا سفید الزاماً سفید در نمیاد، ممکنه سیاه در بیاد، اما وقتی نگاه اتمیک باشه مورد نگاه میکنه. میگه منو برده تو مثال، میگه زن در نصف اموال مرد شریک باشه، میخواد از زن دفاع کنه، مثلا جلو طلاقو بگیره. خب یک مهریه باید به نرخ روز باشه. من البته صدام رو اگه خانم‌ها شنیدن مدافع اینا هستم و فقیه هم دفاع میکنم، اما میخوام اون نگاه رو بگم. در اونجا مثلا زن میتونه مراجعه به دادگاه کنه، دادگاه طلاق بده بره. ببینید همه اینا چه بسا مورد خوب باشه، درست؟ به نفع زنم باشه. اما یه دفعه میبینید با یک قضیه مواجه میشیم که نگاه معامله گرانه به ازدواج، اصلا این میشه یه شغل. و وقتی نگاه اتمیک هست این ازش در میاد. یا مثلا در بحث بانکداری، خب این از اول شورای محترم نگهبان دعوش این بود که فقط مشکل ربا را حل کنه، بعد اومد این مسائل مطرح شد، حالا موفق بود نبود، اما فقط ما مشکل ربا نداریم. به نظر بنده مشکل تفاوت فاحش طبقاتی، نمیگم تفاوت طبقاتی که ما داریم، ما تک طبقه نیستیم، نمیتونیم سوسیالیسم و بعد کمونیسم رو در قبول کنیم، اما این کمتر از اون نیست. یا مفتخاری یا اقتصاد چجور بگم غیر مولد، اینا باید بیاد تو فقه، باید قانونش تصویب بشه، نگاه بشه. اگر مقاصد در نظر گرفته بشه، یکیش عدالته، خب حال ما میخوایم عدالت رو بیاریم اینجا نگاه بکنیم، لذا ممکنه خیلی از ادله ما با توجه به مقاصد فرق بکنه، تفسیرش متفاوت بشه. من اینجا که میرسم یه مثال خوبی میزنم، هم رفع خستگیتون رو میکنه تا حدی، هم گویاست. میگن یه بنده خدایی از حالا مثلا گاهی برای دوستان آذربایجانی درست میکنن، گاهی شیرازی، گاهی شمالی، گاهی رشتی، دیدید دیگه از این چیزایی که درست میکنن، گاهی خرم آبادی. حالا میگن یکی از این آقایون از یه منطقه از ایران بلیت گرفت بیا تهران، حالا شاید هم درست کردن ولی من میخوام یه استفاده ازش بکنم. بعد دیدن که ایشون تو اتوبوس گاهی میره رو صندلی سوم میشینه، گاهی هم میره رو صندلی پونزدهم میشینه، هی هم میگه خدا خیرش نده فلانی به من گفت که دو تا صندلی بگی راحت باشی. خب من کجا راحتم؟ گفت دو تا صندلی بگی تهران میری راحت باشی. این خب یه جوکه، شاید هم اصلا واقعیت هم نداشته باشه، ولی ببینید بعضی از فهمنده های نص واقعا از نصوص دینی اینجوری اطلاق گیری میکنن. خب این مشکل این بنده خدا چی بود؟ این اطلاق گیری کرده بود دیگه، دوستش گفت دو تا صندلی بگیر ولی نگفت کنار هم بگیرا، اینم رفته بود دو تا صندلی گرفت، صندلی 3 صندلی 15، اطلاق گیری کرده بود. در حالی که خب اگر عقل به کار رفته بود بس بفهمه این برای راحتیه و دو تا صندلی 3 و 15 که مسافر راحت میشه باید کنار هم باشه. باور کنید گاهی وقتا اطلاق گیری ها اینه، و اگر بدون توجه به مقاصد نگاه بشه، بدون اون نظام حلقوی که گفتم نگاه بشه، سایر ابواب دیده بشه، این میشه قصه اون دزد انار میشه دیگه. انار و نان که قصه شو قاعدتا بلدید، نان میدزدید، انارم میدزدید، صدقه میداد، بعد میگه خب من دزدی کردم. آیه چیه؟ من جاء بالسیئه ولا یجزا الا مثلها، صدقه دادم 10 برابر. به امام صادق گفت دیگه، گفت من دوتا نون دزدیدم، دوتا انار 4 تا، صدقه دادم میدونم 4 تا سیئه، اما این 4 تا رو صدقه دادم، 40 تا گیرم میاد 36 تا تهش میمونه. امام گفتن خدا مرگت بده با این فهمت از دین. ببینید مقاصد خیلی جاها مخصوصا در مسائل سیاسی اجتماعی نقش داره، اما باید یه چیزی از مقاصد باشه، باید مفسر و حکم باشه. در مثالی که زده شد لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، در واقع قرآن میخواد ارشاد کنه به یک ادراک عقلی، لذا نمیگه یا اولی ایمان یا اولی الاسلام، میگه یا اولی الالباب، یعنی خودتونم فکر کنید تأمل کنید. یکی از عوامل بازدارنده، قطعا قرآن نمیخواد بگه قصاص فقط حیات حفظ میکنه، بالاتر از قصاص فرهنگ درست، ترس از آخرت. شما وزلا ترس از قیامت، آخرت، حساب و کتاب، ایمان رو ساده نگیرید. اما یکی از عواملی هم که میتواند بازدارنده از قصاص باشه بازدارنده از توسعه و وسعت عقل باشه قصاصه. اینم که بگیم نه قصاص هیچ بازدارندگی نداره، آیا کار علمی پشتشه؟ ببینید ما شماها دیگه سطحتون سطحی نیست که زودی تحت تحصیل قرار بگیرید. آیا کار علمی پشتشه، علمی دقیق پشتشه، آماری پشتشه، جوامع مختلف روش کار شده؟ مثلا ما بنده البته نمیخوام حالا اینجا موضع قطعی خودم رو اعلان کنم، دارم بحث علمی میکنم. خیلی وقتا اگر افراد احساس کنن که بنا نیست قصاص بشن، مخصوصا جامعه که باور به قیامتم پررنگ نیست، خب ممکنه دست به قتل بزنن. باز جامعه هم که چون زندانهاش خیلی پره هی دائم عفو میخوره، میگه خب حالا برفرضم چیزم بشه میام بیرون. از این جهت نمیتونیم بگیم این دائر مدار از مقاصد، ولذا به نظر ما نه، به عنوان یک کسی که میدونی کم تو این بحثا مدعی نیستم، ولی اینو میگم برای بعضی که حالا ممکنه بعد بگن آقا شروع کنن حمله هاشه، کسی که کم کار نکرده، حداقل هزاران ساعت تو این زمینه کار کرده و نزدیک به 2500 قلم زده، نمیتونیم این رو از مقاصدی حساب کنیم که بعد بگیم با این حکم میاد و با این حکم میره. یعنی بگیم قرآن فرموده علت تامه قصاص فیه حیاتونه، و اگر فیه حیاتون نباشه قصاص میره، اگر باشه میاد. نه چنین برداشتی بر حسب موازین ما از این آیه نداریم. ببینید ضابط تشخیصش اگر حالت کبرا داشته باشه، اینجا عذرخواهی میکنم از عزه چهره ها که الحمدلله همه فرهیخته است. ببینید بعضی وقتا خود درک عقل، ادراک عقل، ما ادراک عقل رو کم نگیریم که میگه این علت است یا علت نیست. یعنی ما خارجا میدانیم، من یه مثال بزنم براتون برای ادراک عقل. اگر در ادله آمد که اگر کسی مظلومانه کشته بشه، در روایت داریم در نماز جمعه، در ازدحام، دیش بر بیت الماله، چون حق احدی نباید ضایع بشه. شاید تهش هم این باشه که این بی‌عرضگی حکومت مثلا یا هرچه، بالاخره باید دیش داده بشه. یکی از موارد پرداخت دیه، نداریم به هر طریقی کشته بشه، اما فقهای ما گفتن از اون علتی که در واقع اومده و عقلی هم هست، چون حق کسی نباید ضایع بشه، یعنی نباید به احدی ظلم بشه. ظلم گزاره عقلی قبل از اینکه شرعی باشه. بعضی وقتها ادراک عقل تشخیصش، بعضی وقتها خود بیان نص، بیان نص. من یه مثال بزنم، علمای ما به اینجا که میرسن این مثال رو میزنن، میگن اگر قانونگذار مثلا گفت الخمر حرام لأنه مسکر، شراب حرامه چون مسکره، خب حالا اگر یه قرصی اومد که مسکره، یه آمپولی اومد تو بازار که مسکره، صدر اسلام هم نبوده، نه قرصش بوده نه آمپولش، میگن این علته. در واقع الخمر حرام لأنه مسکر، میدونید یعنی چه؟ یعنی الخمر مسکر و کل مسکرن حرام فالخمرو حرام. کبرا درست میشه، کل مسکرن حرام. حالا کل مسکرن میخواد قرص باشه، مواد مخدر باشه، آمپول باشه، یا حتی یه غذا باشه یا شراب باشه. میگن اگر حالت کبرا درست میشه، الخمر حرام لأنه مسکر، اینو دست هر عرفی بدید اینجوری میگه الخمر مسکر، کل مسکر حرام، اما اگر اینجور گفت، گفت الخمر و حرام لعشکارهی یا لعشکارن فیهه، میگن این معلوم نیست چون ازش کبرا در نمیاد، میگه خمر حرامه به خاطر مستی مخصوصی که توش هست. خب ما نمیتونیم بگیم این مستی مخصوص در مثلا قرص فلانم هست. بذارید من رو مثال معطل نشم، چون همین مثال هم آقای خویی میگه نخیر همین هم کبراست تو دعوا با استادش آقای نائینی. اگر حالت کبرا داشته باشه، ولی بعضی وقتا هم آقای واقعا شک میکنیم، و این بحث میاد که آیا اصل اولی بر حکمت انگاریه یا علت انگاریه؟ اصل اولی بر اینه که ما توسعه بدیم یا نه؟
نه بگیم قصاص رو درش حیات برامده و حیات برای جامعه اغلایی لازمه، حالا بعد اگر چیزی با قصاص در این اعطای حیات مساوی باشه یا اغلایی تشخیص بدن که بیشتره این میخواد داره بزنیم باشه.
ببینید اگر دست عرف بدیم اینجور بگه، بگه هر چه که مایه حیاته ما این رو جعل کردیم، هر چه مایه حیاته، ما نمیتونیم بگیم، بعدم نقض داره. میدونی که این اصل عقلایی هم نیست. مثلا شما موظفید، فرض کنید موظفید مثلا یه مریض رو، حالا یه دفعه یه مریض رو فرض کنید یه مریض رو تو بیابان افتاده میاردش بیمارستان، اما موظفید مثلا جان او رو به هر قیمتی حفظ کنید، ما همچون جعلی نداریم، تو دنیا هم نداریم، همچون جعلی نداریم. حالا دنیا که حرفایی هم داره، گاهی میگن حیات تفضلی، یعنی تا مثلا 70 سال استحقاقی بعدش تفضلیه. این که تو ایام کرونا مطرح شد که اینا داروها رو به کی میدن به کی نمیدن، این یه مقدار مبنای حقوقی خودشون داره. اینا مثلا میگن ما تو موظف نیستیم، کسی که به اندازه عمرش استفاده کرده دیگه حالا نگه داریم، اگه داشتیم بهش میدیم، ولی اگه مثلا فردا آمپول ضد کرونا آمد ولی کم اومد، یه سری جوان 40 ساله 30 ساله داریم، 70 ساله 80 ساله هم داریم، میگن نه اون نه این. یعنی میخوام عرض بکنم یه اصل عقلایی هم نداریم اهتمام به لزوم حیات در هر شکلی. بعدم شما توجه بکنید، شما میخواید اینو جایگزین یه چیز دیگه بکنید. یه مطلب اینه که ما هر چه فیه الحیات مد نظر قرار بدیم، اینو من مخالف فرض کنید نیستم، مخصوصا تو حاکمیت، حاکمیت موظف نسبت به شهروندان هر چه فیه حیاتهم و فیه مصلحتهم اهتمام داشته باشه. اما اینکه یه چیز بذاریم کنار، یه چیز جایگزین می‌کنیم، یعنی در مسند قانونگذاری بنشینیم بدون اینکه مبرری برای این کار باشه، خیر. بله اگر فرض کنید مثلا احساس کردیم در قصاص مفاسدیه، اون بله، اون ممکنه اشد مجازاتم به شرطی که حتی شکنجه نباشه یا چی نباشه برای افراد در نظر گرفته بشه. خیلی ممنون، تمام شد دیگه. خب الحمدلله رب العالمین.